حالا اما اونچه که خود کسروی کسی با یه همچین دیدگاه های و نگاه های مادی و وابسته و غرب زده ای خودش داره اعتراف میکنه، همون ابتدای کتابش. دوستان به گفتار دوم تاریخ مشروطه فصل دومش که شروع نهضت مشروطه رو از اونجا توضیح میده مراجعه بفرمایید. اون چه که عرض میکنم اعترافات خود کسروی است با یه همچی عقایدی. یه آدم ضد دین غربگرای دین صاف فرقه سازی که در خدمت دستگاه رضاخانم بود، اون در کتابش این اعترافات رو میکنه. گفتار اولش به مقدمات نهضت مشروطه و اتفاقاتی که در دهه های قبل افتاده از منظر خودش اشاراتی میکنه. در فصل دو با این عنوان که جنبش مشروطه خواهی چگونه پیدا شد و با این توضیح که میگه در این گفتار سخن رانده میشود از پیشامدهای ایران از آغاز جنبش مشروطه خواهی تا داده شدن فرمان مشروطه، تصریح میکنه که آغاز نهضت مشروطه 1283 و 4 نیمه دوم اسفند که میشه 1323 شمسی، 1283 قمری، 4 این انفجار زده میشه و روزهای نخست 1284 قمری، 1323 شمسی، ببخشید 1284 شمسی، 1323 قمری، به عکس گفتم، نهضت مشروطه میگه شروع شد. میگه همدستی میان دو سید، سید عبدالله بهبهانی و طباطبایی، رهبری این دو سید روحانی و این دو تا مجتهد در روزهای نخست 1284 بود که آغاز جنبش مشروطه را آن روز باید شمرد. این اعتراف خودش. حالا موضوع چی بوده؟ جرقه‌ای که انقلاب مشروطه شروع شده چی بوده؟ توهین به علما و اون که اون موسیو نوژ بلژیکی جزو مستشاران کمپانی های سرمایه‌داری غربی که دارن کم کم بر کل اقتصاد ایران مسلط میشن، لباس آخوندی پوشیده با قلیانی در جلوی خودش عکس گرفتن دو نفری، یکی دو نفر با لباس روحانیت و مسخره میکنن این رو، توهین به لباس روحانیت شیعه. این استارت انقلاب مشروط است. خب این انقلاب بعدن میخوان تبدیلش بکنن به یک جریان لائیک غربگرا با یه همچون آثاری که ازش متولد شد. کسروی خودش میگه که در تهران موجی از سخنرانی ها در منبرها و مساجد راه افتاده بود علیه کمپانی های سرمایه‌داری غربی، علیه مستشاران غربی و به طور خاص همین نوز، هم به خاطر بستن پیمان ها و تعرفه های اقتصادی استثمارگرانه که قارت کشور و وابستگی اقتصاد کشور به کمپانی های غربی و دولت های غربی بود، و هم توهینی که شخص نوز به لباس روحانیت شیعه کرده و گفته بودن چجوریه که به جایی که این کیفر و مجازات بشه و اخراج بشن باز قرارداد بستید با کمپانی های غربی. خود کسروی میگه که وزیر گمرکات، وزیر پست و تلگراف، رئیس تذکره، همه اینها رو غربیا داشتن تعیین میکردن بر ما و عملا در شورای دولتی نماینده های کمپانی های سرمایه‌داری غربی نفوذ داشتن، حضور داشتن، و میگه اینا تا میتوانستند کارها را جز به ارمنیان نمی سپردند. مسئولیت های مهم اقتصاد کشور را همه رو میدادن دست ارمنی ها. گفته میشد خود از نژاد جهود است، یعنی خود این فردم یه یهود صهیونیستیه، یهود صهیونیست سرمایه داره. که شما ببینید از کی اینا کجاها همه جا در نفوذ، در وابستگی کشور دخالت داشتن. مردم آزرده و عصبانی بودن، آیت الله بهبهانی و طلاب و فضلایی که اطراف او بودن تصویر که نوز با ابا امامه برداشته بود به مسخره، این تصویر رو دستشون گرفته بودن و مدام اینور اونور منبر می‌رفتن، چاپ کردن، تکثیر کردن بین مردم که ببینید اینها هم بر معاش و اقتصاد و مملکت ما مسلط شدند و هم توهین میکنن به علما و به روحانیت. اول از اخراج و عزل موسیو نوز بلژیکی شعار شروع شد، اما علما گفتن ما به این حد راضی نیستیم، گسترشش دادند، گفتن که حاکم تهران باید عزل بشود، بعد کم کم گفتن صدر اعظم هم باید عزل بشود، همطور که قبلا کسروی میگه قبلا ملاها امین السلطان رو عزل کردن و مجبور کردن شاه که او رو بذاره کنار، حالا جانشینش عین الدوله رو میخوان بکشن پایین. یعنی عملا این یک انجرقه انفجاری بود، توهین به لباس روحانیت، که علما و مردم بریزن به خیابانها و بگن هم این کمپانی های غربی اینا رو باید عزل کنید و بیرون کنید، هم باید حاکم تهران و صدر اعظم عزل بشن. یعنی یک جا با استبداد و استعمار خارجی و استبداد داخلی با هر دو در افتادند. شاه و عین الدوله محل نذاشتند. نوز هم مسخره کرد، ولی تظاهرات در ماه محرم شروع شد. یعنی شروع نهضت مشروطه، دقت کنن دوستان، در ماه محرم است، با انگیزه و شعار دفاع از لباس روحانیت، اعتراض به توهین به روحانیت و نفوذ غربی ها در اقتصاد کشور و اعتراض به استبداد دربار. اولین درگیری های خیابانی در ماه محرم اتفاق می افته. بعد از این بهبهانی و طباطبایی، تازه اینو عرض میکنم، گزارش یه آدم بدخواهی مثل کسروی است، میگه طباطبایی و میگه آقای بهبهانی اول جلو افتاد، بعد رفت سراغ طباطبایی و علمای دیگه، اونها رو هم با خودش همراه کرد آقای بهبهانی. و همینجا دوستان باز بیاد بیارن که بعدی که مشروطه به اصطلاح پیروز میشه، همین شبه مشروطه خواها آقای بهبهانی رو هم ترور میکنن. یعنی هم شیخ فضل الله نوری رو به دار میکشن، به شهادت میرسونن، هم آیت الله بهبهانی که به قول خود کسروی آغازگر نهضت مشروطه در تهرانه، خود او رو هم همینا، همین به اصطلاح مشروطه خواها ترور میکنن. استناد میکنه به تاریخ بیداری ایرانیان که اونجا مذاکراتی صورت میگیره که آقای بهبهانی با بعضی از علما از جمله آقای طباطبایی و دیگران صورت میده و یک شورای رهبری انقلاب مشروطه تشکیل میشه در تهران با رهبری علما. جرقه دومی که کسروی میگه باعث شد نهضت مشروطه از تکوپو نیفته و باز ادامه پیدا بکنه، این بود که در شهر تهران، در شهر شایعه پخش شد که شاه باز میخواد بره اروپا. این سفر سوم شاه بود، سفر بسیار پرخرج با وزیر و همراهان و اینها، در حالی که مردم هزاران گرفتاری و مشکل داشتند، اینها مالیات های سنگین میگرفتند و یک شورش کوچکی باز اینجا در اعتراض به شاه و این سفرش به اروپا در تهران راه میفته. باز علما و طلاب جلودار این شورش و تظاهرات هستند و بازرگانان، تیمچه ها، کاروانسرا، بازار تهران همه به تبعیت از علما و روحانیون بازارها رو تعطیل میکنن، اعتصاب بازار، و همه میرن در حضرت عبدالعظیم تحصن میکنن که شاه به جای اینکه به خواسته ما گوش کنه و صدر اعظم رو عوض کنه، حاکم تهران رو بذاره کنار و این کمپانی های سرمایه‌داری اقتصاد نفوذ غرب رو علاج بکنه، باز داره پا میشه خودش میره دوباره به اروپا برای تفریح و برای وابستگی بیشتر و اینها. تحصن شروع میشه. مستشاران غربی مثل نوز که در گمرک و در اقتصاد ایران مسلط بودن، به جای اینکه همراهی کنن، شروع میکنن به سختگیری و انتقام و تعرفه های میبندن به بعضی کالاها که چند برابر شده، با زور دربار و حکومت ایران از مردم بگیرن. تاجران مسلمان باز با پیشگامی علما نامه مینویسن به عین الدوله، اونم محل نمیگذاره، توهین میکنه، کاغذشون رو میندازه دور و فشار علما باز باعث میشه که یک جلسه بین مردم و بازاری ها از یک طرف با نوز و نمایندگان اونها در پیش عین الدوله و سعد الدوله و اینها انجام بشه، اونجا به نتیجه برسن که چرا این غربی ها و دربار تعرفه کالاها رو چند برابر کردن عوضی که کمتر کنن و اصلاح کنن و به عدالت نزدیک بشن، ظلم رو چرا بیشتر کردن. ولی نوز اونجا در حضور درباری ها فحش میده به بازرگانان، تجار و علما، جلسه به هم میخوره، کل بازارها در تهران اعتصاب میکنن و بسته میشه و همه به رهبری علما میان به حضرت عبدالعظیم تحسن میکنن و اعتصاب بزرگ شروع میشه که دیگه نهضت مشروطه میکشه به کف خیابانها بعد از ماه محرم و عملا جرقه انقلاب زده میشه. سخنگویان تحسن اعلام کردند که نوز و امثال او با ملت ایران دشمنن، اینها جهود هستند، یهودیان، با ایرانی ها با اسلام دشمنی خاصی دارند، بدخواهند، اینها باید کنار برن. ستمهایی که در مباحث گمرکی داره به مردم میشه و غارت میشن بازاری های ایران به نفع سرمایه‌داران و بازارهای و تولید کنندگان غرب، بایستی اینها مجازات بشن. یعنی عملا یکی شعار اقتصاد مقاومتی در واقع انگار داده شده، اولین مطالبه شون اقتصاد مقاومتی و مبارزه با نفوذ اقتصادی سرمایه‌داری غرب در ایرانه، و یکم اخراج نمایندگان استعمار غربی که به اسلام و مسلمین توهین میکنن و تجاوز به حقوق این ملت میکنن و همینطور استبداد دربار. این اعتصاب و تحصن 5-6 روز ادامه پیدا میکنه. محمد علی میرزا از تبریز میاد تهران، چون پدرش داره میره به اروپا، او به عنوان نایب السلطنه از مقر اصلیشون تبریز پا میشه میاد تهران. میاد کسانی رو میفرسته پیش علما و بازرگانان که شاه داره میره سفر اروپا، اجازه بدید بره برگرده، بعد خود ایشون این قضایا رو اصلاح میکنه، این نوز رو هم بیرونش میکنه از ایران، و خودش حتی محمد علی میرزا پا میشه میره خونه آقای بهبهانی که عملاً آیت الله بهبهانی میفهمه که رهبری این جریان رو داره انجام میده، از او دلجویی میکنه، به یک نحوی عذرخواهی میکنه که شورش فرو بخوابد. مردم اجمالا میپذیرند، ضمن اینکه میگن ما نسبت به مطالباتمون حساسیم. شاه و هیئتش میرن اروپا، 4-5 ماه گردش میکنن و 60-70 نفرم با خودش برده بوده برای سفر و تفریح و این حرفا. در این حال علما سرشون کلاه نمیره، یعنی علما رهبر مشروطه مرحوم بهبهانی و دیگران شروع میکنن در گسترش دادن نهضت و ارتباطات رو در شهرهای دیگه، استانهای دیگه، در فارس و موارد دیگه هم که مردم معترض هستن به استبداد دربار، به دزدی‌های حکومتی، به نفوذ غربی ها در سرنوشت مردم و به اسلام ستیزی های دربار و غربی ها. مرحوم بهبهانی و مشروطه خواهان علما هیئتهایی به شهرهای مختلف میفرستن که اونا هم هر جا که بهشون ظلم میشه اعتراضات رو جمع‌بندی کنن و همه به طور منظم بدونیم چی بگیم و چه بخوایم و همه به هم مرتبط بشیم و این نهضت در تهران محدود نمانه. بنابراین پایه های نهضت داره در شهرهای دیگه، در تبریز، در شیراز، در جاهای دیگه هم کم کم باز به رهبری علما و شبکه‌ای که علما و مردم و بازار شکل دادن داره فعال میشه. و از اینجا کم کم صدای اعتراضات شروع میشه. حالا شاه در اروپا داره تفریح میکنه و عیاشی و قرارداد میبنده، قراردادهایی که ایران رو به انگلیس و فرانسه و اینا وابسته تر میکنه و برگرده، و در داخل داره نهضت مشروطه آتشش در میگیره. اتفاق سومی که افتاد شورش در کرمان بود. در کرمان باز مسئله مجتهدین و علما بود که درگیر شدن با حاکمان و طرف حکومت با اونها برخورد توهین‌آمیز شد. قضیه این بود که در کرمان حاکم مستبد کرمان با جریان شیخیه و کریمخانی ها که یک جریان انحرافی ضد روحانی بودند تشکیل شده بودن، اینا با هم دیگه عملا در شهر حکومت میکردن. متشرعان و متدینین که به نام بالاسری ها مصطلح بودن، به رهبری علما و بعضی مجتهدین مثل حاج میرزا محمد رضا که در نجف درس خونده بود و آمده بود در کرمان، اینها درگیر شدند با حاکم کرمان و با این جریان های شیخی. شیخ برینی، شخصی به نام شیخ برینی، یک عالم منبری میاد به کرمان و شروع میکنه منبر رفتن از این مسجد به اون مسجد علیه هم حاکم کرمان و شاه و هم علیه جریان های شیخی و کریم خانی. حاکم کرمان یک شاهزاده قاجاره، شیخ رو بازداشت میکنه، این شیخ مسلمان رو، و با توهین او رو از شهر بیرون میکنه. مردم شهر در کرمان اعتراض میکنن، تظاهرات راه میفته، تحصن، شعار علیه حکومت که باید با احترام این عالم رو برگردونید به شهر. حاکم کرمان میترسه، شیخ رو برمیگردانه و او شیخ دوباره ادامه میده، راه میفته دوباره مسجد به مسجد سخنرانی کردن و ادامه مبارزش. حاج میرزا محمد رضا هم از علمای کرمانی که از نجف آمده بود به کرمان، ایشون هم وارد مبارزه میشه و دامن میزنه به این مبارزه و کم کم درگیری پیش میاد. حاکم شهر مسجدی از اینا میگیره، میده به شیخی ها، کریم خانیان به اصطلاح، اون هم تفنگچی و اینها وارد صحنه میکنن. تظاهرات مردم راه میفته علیه حکومت و این شیخی ها و حکومت، حاکم، مردم رو به گلوله و به تیر میبندن. چند نفر اونجا شهید میشن، یه عده زخمی میشن. این اولین به اصطلاح کسانی هستند که شهید، شهدای نهضت مشروطه هستند، در واقع اولین شهدا در کرمان، اولین عمل خشونت آمیز و شهادت در کرمان اتفاق میفته. حالا مظفرالدین شاه هنوز اروپاست، محمد علی میرزا نایب السلطنه است، میترسه و سریع حاکم کرمان رو عوض میکنه و مجتهد رو با احترام دوباره برمیگردونه به شهر و مردم میریزن به خانه یهودیانه که پشت صحنه این مسائل شهر بودن، میریزن به خونه یهودیان محله یهودی ها و به شراب خوری های اونا حمله میکنن، خم های شراب اونا رو میشکنن، به مراکز رباخاری اونا حمله میکنن و صرافی ها و بانک های رباخار اونا که بعدها مثل بانک میشه، بانک های سرمایه‌داری، تخریب میکنن و اوضاع کنترل شهر کرمان از دست حکومت خارج میشه. باره در شهر درگیری میشه و تفنگچیان حکومت تظاهرات مردم رو به گلوله میبندن، دو نفر دیگه شهید میشن و مجتهد شهر بازداشت میشه. مجتهد همون حاج میرزا محمد رضا و اطرافیانش بازداشت میشن، اینا رو با زنجیر حکومت میبنده، با موزیک تو خیابونها میگردانند و مردم، زنها در خانه ها بر پشت بام ها مشغول گریه و شیون و فریادند و مردها هم یا بازداشت میشن یا فرار کردند یا در بعضی کوچه خیابان های کرمان درگیری است. حاکم میاد اون مجتهد رو، یعنی میرزا محمد رضا و سه تا ملا، سه تا روحانی دیگر رو وسط شهر به فلک میبنده و با شلاق اونها رو در ملأ عام شروع میکنه این چهار عالم و روحانی رو کتک زدن و بعد هم اونها رو پیاده با توهین میفرسته، میگه برید به سمت رفسنجان. اما مردم میان به خانه، در خانه علما تحصن میکنند، روزه میخوانند، گریه میکنند، به سر خودشون میزنند و شبانه روز تحصن میکنند. چندین روز ادامه پیدا میکنه و پیش نمازها امام جماعتهای کل مساجد کرمان تحصن میکنند و میگن ما دیگه نماز جماعت نمیخوانیم تا به این ظلم رسیدگی بشود. این اولین باری بود که مجتهدی رو آوردن وسط شهر و بهش فلک و چوب زدن، شلاق زدند. مردم این صحنه رو تا به حال ندیده بودند و نمیتونستن اساسا تحمل بکنند، تا اینکه شروع کردن مردم کرمان و علما به علما تهران ارتباط برقرار کردن که ببینید اینجا دارن چه میکنن با ما. و این باعث شد که کم کم ماه رمضان رسیده، شورش های ماه رمضان آغاز میشه و شروع میکنن در تهران، علماء تهران در مساجد و منبرها در ماه رمضان علیه حاکمیت در دفاع از مردم و علمای کرمان سخنرانی کردند. یعنی یک موجی از این که تمام منبرهای تهران را میفته که عین‌الدوله حاکمان تهران دارن با مردم و با علما چه میکنن و در تهران این کارو کردن، در کرمان اون کارو کردن و منبرهایی که مردم رو به گریه انداختن و شیخ فضل الله نوری و دیگرانی هم کم کم وارد صحنه شدند و حالا این اتفاق هم اضافه شد بر اون مسئله. مسئله سومی که باز در گام سوم در آغاز انقلاب مشروطه است، درگیری مجدد علما در تهران است با این بار با روس‌ها. قضیه این بود که روس‌ها آمده بودند یک مدرسه، جایی که مدرسه طلبگی خراب شده بود، تقریبا مخروبه بود و کنارش یک گورستانی بود، اینها رو خریده بودن وسط شهر و می‌خواستن بانک روسی رو اونجا بسازن. خب این بانک‌هایی که انگلیس‌ها و روس‌ها تو ایران می‌ساختن عملاً به مفهوم حاکمیت، نفوذ در حاکمیت اقتصاد کل کشور بود و از همین طریق هم اینا اقتصاد رو در کنترل می‌گرفتن. پس یکی مسئله نفوذ اقتصادی بیگانه بود، یکی هم اصل کاری که اینجا خب قبلا یک امامزاده ای بوده، مسجدی بوده، مدرسه ای بوده، کنار این امامزاده قبرستان مسلمین بوده و اون طرفش بازار کفشدوزها بود. درست مدرسه تقریبا مخروبه شده بود، طلبه ای درش نبود و اینها، و یک کنار یک بخشش زغال فروشی بود، یک بخشش یک مدرسه مخروبه و اینها، ولی بالاخره این که بیان ایره بفروشن به روس‌ها، به غیر مسلمانان، اونجا بخوان بانک روسی بزنن بر روی قبرستان مؤمنین، خود این هم یک جنبه دیگری از اعتراض بود. زمینی که اصل مسئله این بود که علما میگفتن این بانک ها که دارن میزنن انگلیسی ها و روس ها دارن کل اقتصاد کشور رو با کمک دربار فاسد تحت کنترل میگیرن. تا اینکه اینا رو هم انباشته شد، یه روز صبح خبر دادن که اینا مرده ها رو دارن از زیر خاک، استخونای مسلمان ها رو در میارن میریزن دور که میخوان بانک برای روسا بسازن و این توهین به جنازه مؤمنین است و اینها. باز این جرقه دیگری بود که در تهران زده شد و هرچی اینا اعتراض کردن که اینجا نباید بسازید، اصل این بانک ساختنتون فلسفش چیست و بعد اینجا چرا آمدید تو محله یک امامزاده ای و مدرسه طلبگی بوده، اون کنارش قبرستان مؤمنین بوده، کی به شما اجازه داده اینجا این کار رو بکنید؟ درگیری بعدی و گام بعدی در نهضت مشروطه اتفاق میفته و اون اینه که محل نمیذارن روسها و دربار، میگن به شما ربطی نداره و حدود 200 تا کارگر و گلکار و اینا مشغول میشن و قبرستان رو و مدرسه رو خراب کردن و ساختمان بانک رو دارن میارن بالا. مردم و بازاری ها نماینده میفرستن پیش اینها که دست نگه دارید تا صحبت کنیم، مذاکره کنیم، ببینیم چی کار باید کرد، راه حل دیگه چیه، ساختمون رو حق ندارید بسازید. دهه آخر رمضان، ماه رمضانه، یک شبی متولی او امامزاده و مدرسه میاد به خانه علما پیش آیت الله طباطبایی و اینها، میگه که آقا امروز اینا قبرستان، زمین قبرستان رو کندن، استخوان یک زن مسلمان مرده ای رو در آوردن که این خانم پارسال تازه دفن شده اینجا و هنوز بدنش هست، اینا به بدن این خانم مسلمان توهین کردن و استخوانهاش رو در آوردن انداختن تو چاه مستراح. این حرف رو که زدن، علما عصبا ناراحت شدن و گفتن، نامه نوشتن که به روزها و دربار که به جنازه یک زن مسلمان توهین شده و ما اجازه نمیدیم این کار رو ادامه بدید. طلبه ها شورش کردند، به خیابان ریختند و باز اینجا طلبه ها حمله کردند به کارگران بانک روسی و گفتن، اونا رو مجبور کردن دست از کار بکشن و برن. نماینده روزها آمد گفت چه میخواید؟ یک طلبه گفت شما به پیکر خواهر مسلمان ما اهانت کردید و استخوان‌های او رو از خاک در آوردید در حالی که تازه دفن شده و اینا رو انداختید به چاه، چون این حقی نداشتید و اهانت کردید به مسلمانان و اونا رو مجبور کردن کار رو رها کنن و برن. بعدم گفتن اگر برگردید اینجا دیگه از این به بعد درگیری است، حق ندارید اینجا بیاد و الا کشاکش و آشوب ادامه پیدا خواهد کرد. فرداش پلیس و حاکم تهران و اینها آمدن مواظب باشن که درگیری نشه. اما در آخرین جمعه ماه رمضان که 26 ماه رمضان هست، مردم تهران ریختن تو مساجد پر از جمعیت، همه مسجدها و منبرها دوباره تبدیل شد به اعتراض علیه این بار حکومت و روسها. و حاجت مرتضی آشتیانی در منبر قضیه زیر و رو کردن گورستان مسلمانان رو و اهانت به پیکر یک خواهر مسلمان رو و ساختن بانک کفر را بر سر مزار مسلمانان رو به عنوان اعتراض اعلام کرد و مردم ناله کردند و اینها. و باز نطف جرقه یک شورش جدید در تهران زده شد. روز بعدش هم اتفاق مهمی که افتاد این بود که حالا اینجا میخوام عرض بکنم، این نکته خیلی مهمه که مسئله فقط قبرستان و استخوان مرده و اینا نبود، البته اونم بود، ولی اصل مسئله چی بود؟ منبری هست که مرحوم شیخ محمد واعظ، حاجی شیخ محمد واعظ در روز 27 رمضان، روز بعدش میره، روزهای آخر ماه رمضانه که دیگه درگیری شروع میشه در خیابان‌های تهران. اونجا ایشون مسئله اصلی که طرح میکنه اینه، میگه بانکی که انگلیسی‌ها و روس‌ها دارن در ایران میسازند، اولا مبناش اقتصاد ربوی است، رباست و ربا حرام است، این اقتصاد سالم نیست. ثانیاً اعانت به کفر است و این به مفهوم حاکمیت کفار بر اقتصاد مسلمانان است. اینا حاکمیت پولی و مالیاتی بر ما پیدا خواهند کرد و اینم خلاف اسلام و قرآن است. بعد از اینها مسئله کندن قبر مسلمین رو مطرح میکنه و بعدم میگه اعتراض اصلی ما قبل از اینکه به روس‌ها و انگلیسی‌ها و اینها باشه، اعتراض ما به درباره و به شخص شاهه. و اونجا صریح رو منبر میگه ما عریضه ای به خود مظفرالدین شاه خواهیم نوشت، باشد که نتیجه دهد. بعدم گفتش که فعلا کاری که از ما ساخته است اینه که زحمت دو قدم به خودمون بدیم، بریم به زیارت اموات و اجدادمون تو همین قبرستان و یک وداع آخری، یک وداع دیگری با این قبرها و استخوانهای اینها بکنیم، فاتحه ای بر اونها بخوانیم، ارواح مؤمنین و مؤمنات رو شاد کنیم. اینو گفت و از منبر آمد پایین، راه افتاد به سمت قبرستان و مردم و در صف اول علما راه افتادن همه به سمت ساختمان بانک روس. میگه وقتی رسیدن اونجا، خود کسروی میگه وقتی اینا رسیدن اونجا 200 تا کارگر داشتن کار میکردن، ولی اینا تا مردم رو دیدن بیل و کلنگ رو گذاشتن و فرار کردن. و مردم تا رسیدند، مرد و زن کوچک و بزرگ حمله کردن و ساختمان بانک روس رو به کلی خراب کردند و ویرانهاش رو به آتش کشیدند و این اولین شورش قهرآمیز مردم در تهران بود که به زد و خورد انجامید و کل ساختمان بانک تزاری روس رو با خاک یکسان کردند. و در واقع اینم یکی از نقاط آغاز انقلاب نهضت مشروطه است، مبارزه با نفوذ سرمایه‌داری غرب و اقتصاد سرمایه‌داری و بانک ربوی و بانک‌های خارجی در کشور، باز با پیشگامی علما و با انگیزه‌های دینی و علمی و علمایی. اینم حرکت بعدی، جرقه بعدی، گام بعدی مهم در آغاز نهضت مشروطه است که شما ببینید همه اینا انگیزه‌ها اسلامی، بدنه اصلی نهضت توده‌های متدین مردم، پایگاه‌های نهضت مسجد و منبر، آغاز تظاهرات ماه محرم و ماه رمضان در همه شهرها، پیشگامان نهضت علما، مجتهدین، طلاب و بازاریان و مردم متدین با شعار و انگیزه دینی. هرگز صحبت، هیچ جا صحبت از دموکراسی خواهی و مشروط خواهی و جمهوری خواهی و نمیدونم قانون اساسی به سبک غربی نوشتن و روشنفکری و تمدن و این حرفا نیست. صحبت عدالت، عزت، پیشرفت اسلامی است، استقلال و مبارزه با استبداد و استعمار. و جالبه که بعد از این که روس‌ها اعتراض میکنن به دولت ایران و به شاه که شما مراقب سرمایه گذاری ما نبودید و شما مسئولید، باید خسارت ما رو از علما و مردم بگیرید، ما اونجا 20,000 تومان با پول اون روز خرج کردیم و اینا همه رو از بین بردن، شاه گفتش که خودم خسارت رو به شما میدم، شما با علما دیگه سر به سر نگذارید و سعی میکنه این وسط فیصله بده این دعوا و اختلاف رو. اما منبرها ادامه پیدا میکنه به این معنا که مسئله ما بانک روزها نبود فقط، بلکه باید عین الدوله حاکم تهران و صدر اعظم شاه باید سرنگون بشند و کل حاکمان وابسته به دربار در کل شهرها و ایالات دارن به مردم ستم میکنند، احکام اسلام رو زیر پا میگذارند. مسئله ما اینجا تمام نشده بلکه شروع شده و از اینجا به بعد که بعد از این قدرت نمایی به هم شاه هم خارجی ها مردم و علما اعلام میکنند اصلا مسئله ما فقط این دو سه تا چیز خاص مسئله خاص نبوده، بلکه احکام اسلام و عدالت اسلامی باید در تمام کشور اجرا بشه، استبداد و فساد حاکمان و دزدی هاشون باید قطع بشود، نفوذ خارجی ها در کشور باید قطع بشود و ستم حکمرانان همه شهرها باید مهار بشود. نوز بلژیکی ها و کل غربی هایی که بر اقتصاد کشور مسلط شدند و این بانک ها و نفوذ اقتصادی باید فیصله پیدا کند. باید شاه السلطنه در فارس، ظفر السلطنه که چوب زده به پای مجتهد کرمان حاج میرزا محمد رضا، همه اینا باید مجازات بشن. و همینطور اتفاق بعدی که باز میفته در قزوینه که اونجا هم حاکم قزوین با چند نفر از روحانیون و علماء قزوین که حرف مردم رو میرسونن به حاکم و اعتراض میکنن، بدرفتاری میکنن و علماء رو شلاق کتک میزنن، توهین میکنن، بازداشت میکنن، مردم قزوین هم میریزن به خیابان. این اتفاق با در سبزوار میفته. همینطور در شهرهای مختلف تظاهرات مردم به رهبری علما در اعتراض به استبداد و استعمار و مطالبه احکام و عدالت اسلامی شهر به شهر گسترش پیدا میکنه، تا میرسیم باز به یک قضیه مهم دیگه در تهران که این هم به عنوان یکی از نقاط عطف مشروطه در درگیری‌های تهران شناخته میشه و اون قضیه ایست که علاءالدوله با بازار و علما درگیر میشه به یک بهانه ای. ماه رمضان تمام شده و یه مقداری اون درگیری‌ها تمام شده، اون پیروزی که در تهران به دست آوردن یک گام به جلوست، یک کمی فتیله اعتراضات موقتاً چند ماهی میاد پایین تا اینکه مردم باز منتظر یک فرصتی هستند و یک بهانه‌ای در واقع و فرصتی برای ادامه مبارزه، و این بهانه رو و این فرصت رو حاکم تهران علاءالدوله میده و دوباره یک ظلم بیان و علنی میکنه که مردم انگیزه پیدا میکنن دوباره بریزن تو خیابونها. مسئله این بود که به خاطر قضایای جنگ بین الملل اول، خب میدونید ارتش‌های هم متحدین هم متفقین هر کدوم هر وقت سورشون رسیده در جنگ اول و دوم، ایران عملا تحت اشغال قرار میگیره و اقتصاد ایران کلا در اختیار ارتش‌های غربی بود و غارت میشد. یکی از نکات عجیبیه که در زمان هم جنگ اول هم جنگ دوم میلیون ها نفر از مردم ایران از گرسنگی مردند، میلیون ها نفر، در حالی که کشور تو جنگ بیطرف بوده ظاهرا، منتها تمام کالاها، انبار غلات، گندم، جو، همه چی، هر چی که ایران داشته اینا رو ارتش‌های غربی در شمال روس‌ها، در جنوب انگلیسی‌ها، به خصوص انگلیسی‌ها، تمام اینا رو برمی‌داشتن برای سربازان خودشون در جنگ. ملت ایران از گرسنگی کنار کوچه و خیابان می‌مردند. شاید پدر بزرگان و اجداد شما، اونایشون که زنده‌اند، عمرشون کفاف می‌ده، هنوز یادشونه که چطور مردم ایران نان برای خوردن نداشتند و کنار خیابان مثل حیوانات جان می‌دادند و یک نان نامرغوبی که توش خاکره و زباله و حتی مدفوع حیوانات بود، پشکل گوسفندش بود، اینا رو مردم می‌خوردند. خاکره توی نان بود، سر همین نان هم دعوا بود، در حالی که تولید ایران اون موقع برای کل کشور و حتی صادرات کافی بود. همه اینا رو ارتش انگلیس برمی‌داشتن برای سربازان خودشون و ملت از گرسنگی می‌مردند. این قضیه هم در جنگ اوله که روس با ژاپن و اینا هم درگیره و بعضی کالاها کمیاب میشه مثل قند و گران میشه، گران و کمیاب میشه، چون قند هم یه بخشش از روسیه میامد. حاکم تهران علاءالدوله آدم وحشی مستبدی است و میاد دستور میده به تو بازار که باید همتون قندها رو ارزان بدید و از اون طرف تهدید میکنه که هم علما بترسن هم اینا، و یک زهره چشمی بعد از اون قضیه تخریب بانک روس‌ها اینجا از مردم و از علما بگیره. چون اینا از دیده بودن علما و تاجران مسلمان، مردم به حضرت عبدالعظیم تحسن کرده بودن، فشار آورده بودن روی شاه و شاه عقب نشینی کرده بود، حالا میخواست هم انتقام بگیرد و هم کنترل کنه قضایا رو. لذا عین الدوله بود که علاء الدوله رو سر و کار آورده بود. یه مرتبه بعضی از بازرگانان بازار تهران رو که افراد متدین و سالمی هم بودند، مشهور به عمل خیر بودند، شناخته شده بودند، اینا رو احضار کرد و بازداشت کرد و کتک زد، به فلک بست، در حالی که اینا میگفتن که مثلا کسی به نام حاج سید هاشمه که از بازرگانان قند، آدم سالخورده خیری است که خود کسروی میگه این آدم رو همه به عنوان یک فرد خیر ساده زیستی که مسجد، چند تا مسجد تو تهران ساخته، بنیادهای خیریه ساخته، یتیمخانه ساخته، زندگی متوسط سالمی داشت و گرچه تاجر بزرگی بود ولی هیچ وقت نه گران فروشی میکرد نه کلاهبرداری و اموالش هم در خدمت مردم بود. علاءالدوله حاکم دزد تهران او رو به عنوان اینکه گران فروش و اینا هست میبنده به شلاق و چوب میزنه. او بهش میگه باید اینقدر بفروشیم. میگه خب اینقدر به ما بفروشید تا ما اینقدر بفروشیم و الا من 100 تا صندوق قند دارم، همه رو پیشکش به شما میکنم، دیگه معامله نخواهم کرد و کاری به این کار ندارم، این شغلمو میذارم کنار اصلا، چون من همین الانش هم دارین ما ضرر میکنیم، شماهایید که در تجارت بین کشورها اگه کسی داره میخوره شماهایید، این وسط ما چیزی گیرمون نمیاد، داریم ورشکسته و نابود میشیم. از اینجا خلاصه از این جر و بحث شروع میشه. حاکم دستور میده اینها رو به شلاق ببندن، کتک میزنند و تا 500 چوب، یعنی 500 تا شلاق به پاهای این میزنه و جرقه درگیری بعدی زده میشه. بازار تهران کلن اعتصاب میکنن، تعطیل میکنن، میگن که دزدی ها رو دربار داره میکنه و دستش تو دست سفارتخانه های خارجی است، کتکشو مغازداران معمولی با بازاری های معمولی در تهران باید بخورن، پولشو اونا بخورن، کتکشو ما بخوریم، گرسنگیش هم مردم. بازرگانان تهران دوباره پیش علما میرن و علمای مشروط خواه، علمای تهران هم رهبری رو دوباره به عهده میگیرن، در این دفعه در اعتراض به حاکم تهران علاءالدوله که باید حاکم تهران مجازات و عزل بشود، کل بازارها دوباره تعطیل میکنن، همه میان به مسجد شاه در بازار به اصطلاح و تحسن، و دوباره منبر و سخنرانی های علما و مجتهدین در اعتراض به استبداد شاه و قاجار شروع میشه. اونجا سید جمال الدین اصفهانی میاد تهران، چند تا منبر میره و علیه عین الدوله و دربار سخنرانی میکنه. بهبهانی، طباطبایی، آقایون علما هم همه جمعن در مسجد و در تظاهرات و اعتراضات. اونجا در منبر سید جمال میگه که مردم، این آقایان که اینجایند، علما، پیشوایان دین و جانشینان امامند و همه یک دست شدند در کنار شما، همه با هم میخواییم و میخواند ریشه ستم رو دیگه بزنند در ایران. همه توده اسلام و مردم و همه علما امروز یک صدا هستیم و اون دست از علما هم که اینجا نیستند دلشون اینجاست و با ما هستند، مگر کسانی که ندانند، اونها هم از حرکت ما ضرر نخواهند کرد و وقتی مطلع بشن به ما ملحق خواهند شد. فعلا هدف ما اینه که علاءالدوله حاکم تهران باید مجازات و عزل بشود، و بعد شروع میکنه شخص شاه رو مورد هدف قرار میده مستقیم، و این اولین باره که به این صراحت و تندی شاه تهدید میشه در تاریخ ثبت شده، حالا همین تاریخ کسروی. میگه که منبری سید جمال بر سر منبر گفت که اعلی حضرت اگر مسلمان است با علما، علما اعلام همراهی خواهد کرد و عرائض بیغرزانه علما رو خواهد شنید و الا اگر، از اینجا شروع میکنه به تهدید که اگر به حرف علما نکنی شخص شاه معلوم میشه مسلمان نیست و کافر است و دیگه حساب ما با شاه و دربار از این به بعد جوری دیگری خواهد بود. که همینجا یه عده از اوباش و افراد وابسته به دربار جلسه رو به هم میریزن، شلوغ میشه و یک درگیری شدیدی و مسائلی که به اصطلاح خود سید جمال واعظ مورد کتک قرار میگیره، کتک میخوره. سید عبدالله، سید محمد، سید احمد و دیگران علما، مراجع، چماقداران حکومت و دربار و مریدهای یا آخوند درباری امام جمعه با اینها درگیر میشن و در مسجد بازار درگیری و خشونت و خونریزی راه میفته. اون شب مرحوم طباطبایی به بقیه نظر میده، میگه ما به نظرم در شهر نمانیم و بریم دوباره در حضرت عبدالعظیم تحصن بکنیم، چون دیگه باید کار رو یکسره کنیم، دیگه درگیری صریح با شخص شاه و دربار شروع شده و اگر او کاری که ما میخواستیم 3 ماه دیگه بکنیم دیگه الان باید بکنیم، منتها اگر تو شهر بمانیم اینها میان درگیر میشن، ما مجبوریم کار به زد و خورد و درگیری های خیابانی و جنگ حیدری نعمتی و اینا را میفته و اون هدفی که ما داریم تأمین نمیشه. اگرم ما این مردم و بازاری های مسلمان تهران رو تنها بگذاریم تو این قضیه، این کار هم خلاف شرعه، هم خلاف مصلحته. و اگر بخوایم 100% فقط مسئله قند و اینا رو مطرح بکنیم که اینا سر قضیه قند آمده شده و اینا این چیزیست که دربار و حکومت میخواد، چون بعد اینا میگن دولت میخواسته قند رو ارزان کنه، ملاها آخوندا نگذاشتن، در حالی که اصلا مسئله ما قیمت قند نیست اینجا. و به بهانه اینکه ما داریم امنیت شهر رو به هم می‌ریزیم، میخوان جلوی آشوب رو بگیرن، همه ماها رو یا میگیرن یا بیرون میکنن، سرکوب میکنن و عملا ماندن ما در تهران الان در هر دو طرف ضرر است. بهتره که بریم به حضرت عبدالعظیم، اونجا پناهنده بشیم، تحصن کنیم در حضرت عبدالعظیم. این پیشنهاد آقای بهبهانی رو کسروی میگه، این پیشنهادی که ایشون مطرح میکنه قبول میکنند و قرار میذارن که اول صبح همه برن حضرت عبدالعظیم به ایمان تحصن، اعتراض علیه شاه و دربار و صدر اعظم و حاکم تهران تحصن کنند و عزل حاکم تهران رو بخواهند. صبح چهارشنبه 16 شوال آذر ماه است، جمعیت علما و مردم بازاری ها شروع میکنن به طور پراکنده یا گروه گروه از تهران خارج شدن به سمت حضرت عبدالعظیم و با خانواده هاشون، علما با خانواده هاشون میرن، با درشکه، با اسب، بعضی پیاده. دولت سعی میکنه را جاده رو ببنده و نگذاره که اینها برن و دروازه رو ببندند و درگیری میشه، کار به تیراندازی و کتککاری میکشه و باز به شاه، به دربار خبر میدن که داره اونجا درگیری و تیراندازی میشه. میگه آقا اگه اونجا درگیری بشه، کسی کشته بشه، مردم بیشتر تحریک میشن، این دفعه کل بازار، باز مردم بازاریا میبندن، همه راه میفتن اونجا. رضا عین الدوله صدر اعظم دستور میده که خیلی خوب درگیر نشید، راهشونو باز بگذارید، هر کس میخواد بره بره، که دیگه هر چی بیشتر سر صدا بشه ممکنه جمعیت بیشتری بره اونجا، و برید بازاری ها رو مجبور کنید بازارها و دکان هاشون رو باز بکنند. هر کس اعتصاب رو نشکست و مغازش رو باز نکرد، در مغازش رو بشکنید و کل اموال مغازش رو غارت کنید. و میخواست کاری کنه که تحصن اعتصاب بازار بشکنه و کسی به علما ملحق نشه در حضرت عبدالعظیم. و بعدم شروع کرد تولیت مدرسه های و مساجدی رو که دست بعضی از این علمایی بود که رفتن به تحصن حضرت عبدالعظیم، از اونا بگیره و عزلشون کنه و تولیتشو بده به کسان دیگری، و اینم به اصطلاح یک نحوه مجازات اونا و محروم کردن اونا از کارشون و فعالیت هاشون. تحصن حضرت عبدالعظیم که شروع یکی از نقاط اصلی شروع رسمی نهضت مشروطه در درگیری با شخص شاه، باز ببینید محل تحصن حضرت عبدالعظیم، رهبرانش علما. اولین گروه های متحسن خود کسروی میگه طلبه های مدرسه صدر و مدرسه دارالشفای تهران، اولین کسانی که رفتن به تحسن اینا علما و طلاب بودن و طلاب مدارس دیگه به اینها پیوستند، واعظان بسیاری پیوستند و بعدم بازرگانان و اصناف و بیش از 2000 جمعیت اون روز در حضرت عبدالعظیم تحصن کردن و جمع شد. که روزها یک حاشق محمد یا حاشق مهدی واعظی بود، منبر میرفت سخنرانی میکرد و بعضی از بازاریان تهران مثل حاجی بنکدار و امثال اینها تدارکات و لوجستیک این تحصن رو و اعتصابات رو به عهده داشتن و مخارج بازاریان مسلمان تهران مخارج این تحصن ها رو می دادن، تأمین مخارج مردم رو در اونجا. و حتی کار اینا جوری بالا گرفت که بعضی از شاهزاده ها و درباری هایی هم که با شاه مشکل داشتن، یا به دلایل شخصی یا نه واقعا به دلایل واقعی و مردمی، بعضی هاشون حتی کم کم اینا هم به این تحصن امیدوار شدن، چون میفهمیدن این اعتراض خیلی قوی و مردمی است و دربار در برابر اینها خیلی نمیتونه مقاومت بکنه. حتی بعضی از اونها هم بودن که مخفیانه پول فرستادن که ملحق شده بودن عملا به مبارزین به اصطلاح، از جمله پسر یکی از پسران شاه که حاکم کردستان بود، سالار دوله، و کسان دیگری بودن که اینا هم حتی پول رسوندن به متحسنین در اعتراض به شاه. هر روزی که این تحسن ادامه پیدا می گرفت پیدا می کرد، جمعیت بیشتر می شد و نگرانی دربار و شاه و سلطه‌گران خارجی که منافعشون داشت به خطر می افتاد بیشتر می شد. عین الدوله کم کم ترسید و سالار اسعد رو با چند دسته سرباز و نیروهای نظامی فرستاد حضرت عبدالعظیم. گفت تحت عنوانی که ما مواظبیم، مثلا شما مواظب امنیت اونا هستید، که شروع کنید بعضی از اینها رو هم شناسایی کنید، بعضیشون رو بخرید، رشوه بدید، بینشون جدایی بندازید، کسانی رو وعده بدید برگردن و سعی کنید این اعتصاب، این تحصن حضرت عبدالعظیم رو بشکنید. و حتی به آقای طباطبایی پیغام داد که تو کنار بهبهانی نیست، ما 20,000 تومان پول اون موقع به شما میدیم که هر طور خودتون صلاح میدونید خرج کارها بکنید، به شرطی که بهبهانی رو رها کنی و برگردی به تهران تحصن رو بشکنی، که طباطبایی قبول نکرد. کم کم شروع کردن کلاهبرداری، هر کسی رو به یک بهانه و فریبی بفرستن یه جای دیگه که این تحصن هی کم و کمتر بشه. بعد دید نمیشه، امیر بهادر جنگ رو فرستاد که با 200 نیروی نظامی و کالسکه و گاری آمدند و یک وعده داد، باز یک تطمیعی، یک تاکتیکی، رهبران علما رو جمع کرد، گفت آقا شاه منو فرستاده که بیام خدمت شما، شما رو با کالسکه دربار محترمانه ببرم که شما با خود شاه گفتگو کنید و هر چی میخواید بفرمایید به شخص شاه بگید، ما هم در خدمت تونیم. علما باور نکردن و رضایت ندادن و گفتن که ما مطمئن نیستیم، اعتمادی به شما نداریم، ما اینجا میمانیم و باید یک پیام مستندتری از شاه برسه که وضعیت عوض شده. امیر بهادر هم گفت من به هر صورت مجبورم و وظیفه دارم شما رو ببرم، شماها رو میبرم ولو مجبورشم حضرت عبدالعظیم حرم رو خراب کنم و عده زیادی رو اینجا بکشم، من این کار رو خواهم کرد. اینجا دعوا شد و یکی از علما جلوی امیر بهادر گفت که تو که هیچی، شاهت هم غلطی نمیتونه بکنه، و رسما به شاه توهین کرد به اصطلاح. که اینم باز ثبت شده، کسروی میگه شاید اولین باری بود که دیگه علنا به شخص شاه جلوی مأمورین شاه توهین علنی و رسمی شد. به هر صورت درگیری های اتفاق افتاد تا اینکه بهبهانی و طباطبایی علماء تهران این دو نفر این آقایون قبول کردن، گفتن که مردم در تحسن میمانند، ما به نمایندگی با کالسکه میایم تهران که با شخص شاه اتمام حجت کنیم. اما یه عده گفتن آقا شما رو اینا ببرن که اینجا رهبر ما باشه، بعد معلوم نیست اینجا چه خواهند کرد، و شما باشید یک هیئتی از طرف شما، یعنی ماها میریم اونجا، چون اعتمادی به اینا نیست. و همین اتفاق هم به هر صورت افتاد و خود عین الدوله که متهم بود، یکی از خواستهای علما و مردم عزل خود عین الدوله صدر اعظم علاوه بر حاکم تهران بود. این یک زرنگبازی کرد به اصطلاح این وسط، تحت عنوانی که من رابط شما با شاهم، میخواست به عنوانی که حرفای مردم رو به شاه برسانه اولا یه تغییراتی بده در این مطالبات و بعدم خودش رو تبرئه کنه از این وسط، چون نماینده های علما قرار بود برن و جز به خواسته هاشون این بود که همین شخص عین الدوله صدر اعظم و حاکم تهران علاءالدوله، اینا باید هر دوشون عزل و مجازات بشن. این جز به خواسته هاشون بود. حتی گفتن ما به جای اینکه، چون این کسای غرب زده ها اینو از همون موقعی مطرح بود که آقا بریم از سفیر انگلیس، نمیدونم روس، فرانسه، کجا انگلیسا رو واسطه کنیم که اینها ضمانت کنن یا شفیع ما باشن با دربار، علما در حضرت عبدالعظیم گفتن نه، ما اگر کسی رو بخوایم میانجی بکنیم که اینا قرارداد رسمی و بین المللی بشه، ما سراغ سفارتخانه های کفار نمیریم. سفیر عثمانی رو که کشور بالاخره اسلامی است، یک قدرت جهانی مسلمانه، اونا رو میانجی بکنید و اینها در جلسه با شاه باشن که یک ضمانتی باشه که شاه بدون آبروی خودش هم در خطره. و حتی با سفیر عثمانی مذاکره کردند متحسنین حضرت عبدالعظیم و او هم قبول کرد. خب حالا این متنی که میاد، دقت کنید، این اولین لیستی است که به عنوان متحسنین حضرت عبدالعظیم علما و مردم از شاه خواسته میشه. یعنی این اولین سند رسمی مطالبات مردم در نهضت مشروطه است به اصطلاح از شخص شاه، اونطوری که در تاریخ مشروطه کسروی آمده. من مواد این رو میخونم تا روشن بشه ماهیت شعارهای این نهضت و اهدافش. دقت کنید، همه مفاهیم اسلامی، عدالت اسلامی، ارزش‌های اسلامی و بحث علما است. در این متن اینها 8 مطالبه اولیه مطرح میکنن که میگن اینا باید حتما انجام بشه و بدون اینا ما تحسن حضرت عبدالعظیم رو ادامه خواهیم داد و قطع نخواهیم کرد. باید مجتهد کرمان حاج میرزا محمد رضا که توهین شده، شلاق خورده، تبعید شده به رفسنجان، با احترام برگرده به کرمان. باید عدالت خانه در کل کشور تشکیل بشود و رفتار حاکمان و حکومتی ها و دربار و مأمورین و وابستگان دربار باید کنترل و اسلامی بشود. ظلم و فساد باید تمام بشود. اجراء قوانین اسلام در مورد همه مردم و مسئولین در کل کشور، عزل حاکم تهران علاءالدوله، عزل و اخراج موسیونوز از گمرک و مالیه و مدیریت اقتصاد ایران و مبارزه با نفوذ سرمایه‌داران کفار و خارجی ها بر اقتصاد ایران، مسئله بانک و گمرک و مالیات و اینها، و برگرداندن تولیت مدارسی مثل مدرسه خان مروی و مدارسی که از علماء مبارز گرفته شده دوباره برگرده به حالت قبل از اعتصاب، و مستمری ها و مواجبی که مردم داشتن از بیت المال و اینا کم کردن، همه باید به وضع قبل برگرده و تومنی ده شاهی از این مستمری و مواجب مردم که کم کردید، این باید جبران بشه به حالت قبل برگرده. یک عسکرگاریچی هم در راه قم بود که کارهای به اصطلاح رفت آمد و حمل و نقل تهران و قم را انجام میداد. این امتیاز دولتی داشت، با درباری ها بسته بود و رشوه میداد با مردم و به خصوص به علما و طلاب همیشه توهین میکرد و اذیتشون میکرد و طلاب قم به علمای تهران دادخواهی میکردن که این یه آدم بیادب ضد آخوندی رو گذاشتن اونجا و مدام توهین میکنه و اذیت میکنه. و از جمله یکی از چیزهای دیگه هم که خواستن این بود که این فرد هم از اونجا باید عزل بشه و مجازات بشه به خاطر توهینی که به علما و روحانیت و طلاب کرده و میکنه. ببینید ماهیت خواسته ها چیست؟ مبارزه با ظلم و استبداد، مبارزه با استثمار و نفوذ اقتصاد و فرهنگ غربی در کشور، دفاع از صحت و حیثیت علما، دفاع از حقوق مردم و عدالت اجتماعی و اقتصادی، دفاع از ارزش‌های اسلامی و اجراء عدالت و احکام اسلام در سراسر کشور. وقت این خواسته ها رو وقتی هم که بعضیا میگن آقا بریم به از سفارت انگلیس و دیگران بخوایم فرانسه و اینا وساطت کنن، روسا اینا مثلا اونا هم باشن که این قرارداد جنبه رسمی تری پیدا بکنه، اینا هم نمیپذیرن. میگن سفیر عثمانی که کشور مسلمانی قدرت جهانی مسلمان است او بیاد، اب نداره او بیاد. او رو همراه هیئت میفرستن پیش مشیر دوله وزیر خارجه و بعد میرن پیش شاه که عین الدوله هم اونجاست، این خواسته ها رو میخونن، میگن ما این خواسته ها رو نمیخوایم عین الدوله واسطه باشه، چون خود هم صدر اعظم هم حاکم تهران اینا هم باید مجازات و عزل بشون. شاه یه جوری حالا یا وانمود میکنه که اصلا این چیزا رو نمیدونسته یا اینقدر واقعا احمق بوده که خیلی چیزا رو در جریان نبوده. اونجا به سفیر عثمانی اعلام میکنه که به آقایون بگید خواسته هاشون رو ما قبول داریم و همشون با احترام برمیگردن تهران، من تسلیمم، هر چی بگن قبوله. و بعد رو میکنه به عین الدوله، میگه باید با احترام و حفاظت کامل علما و آقایون از حضرت عبدالعظیم با احترام برگردن به خونه ها و مسجد هاشون و هر چه اونها خواستن انجام میشه. اینم یک مرحله دیگه از مبارزه و یک پیروزی دیگه که ببینید گام به گام نهضت مشروطه با چه مطالبات و چه شعارهایی و چه رهبرانی داره جلو میاد و جلوتر میاد و چه چیزهایی رو هدف گرفته و علما و مردم خواسته های خودشون رو چاپ و تکثیر میکنن، همه جا بین مردم پخش میکنند و عمدتاً از طریق منبرها و واعظان بود که در سراسر تهران و شهرستانها اینا پخش میشه. رسانه های اسلامی و مردمی روح و موج مقاومت و مبارزه را و شعار و پرچم انقلاب اسلامی و دینی و مقاومت رو در سراسر کشور به اهتزاز در میارن و همه جا بر منبرها آیه و حدیث خوانده میشه در دفاع از عدالت اسلامی، ارزش‌های اسلامی، عزت و استقلال اسلامی و آزادی‌های اسلامی و مبارزه با استبداد و استعمار و کفر و فساد و ظلم. هنوز انقلاب اوج گرفته ولی هنوز حتی یک جا کلمه مشروطه شنیده نشده. هیچ کس نه اسم مشروطه نه اسم آزادی با او مفاهیم و تنین غربی هرگز به زبان هیچ کس نیامده. خواستها همه یه همچه خواسته هاییست که عرض کردیم و شاه و حکومت هم در برابر این شعارها و خواسته ها تسلیم میشن. حاکم حضرت عبدالعظیم منطقه ری و عبدالعظیم میاد با احترام پیش علما که من آمدم شما رو با احترام برگردونم به تهران و اگر اجازه بدید خدمت برسیم و نکاتی رو عرض بکنیم. گفتن بیا. آمد و گفت که فرمایشات شما رو شاه قبول کردن و ما اونها رو داریم اجرا میکنیم. با اینها یکی دو نشست انجام میشه، نماینده متحسنین قرار میشه بیرن پیش عین الدوله که سه چهار نفر پسر یا پسران یا دامادهای علما هستن یا پیشکاران اینا هستن و میرن با عین الدوله صدر اعظم صحبت میکنن و شرایطشون رو، شرایط علما و مردم رو اعلام میکنن دوباره. و بعد اونجا نماینده های این علما رو در تهران محترمانه یه جوری توقیف میکنن، نگرشون میدارن، به ایوان نهار میبرن خونه امیر بهادر جنگ و اونجا گفتن که آقا اینا رو نگه داشتید، علما هنوز نیامدن، شهر به هم خورد. این چند نفر رو نگه داشتن، نمیذاشتن اینا برگردن. برنامه صدر اعظم و دربار اینا بود که اینا رو چون تقریبا پیشکاران و مدیران اجرایی اون تحصیل اینا رو نگه میداریم، اون علما اونجا یک کمی دستپاشون رو جمع بکنن، بترسن پررو نشن حالا با این عقب نشینی شاه. ولی همین تأخیر که یک شب اینا بی خبر میمونن و اینا بر نمیگردن، صبح فرداش بازار تهران و شهر تهران به هم می‌ریزه. دوباره کل بازارها و مغازه‌ها اعتصاب و تعطیل، شهر شلوغ میشه. به شاه خبر میرسه، شاه میگه چه اتفاقی افتاده؟ ما که قبول کردیم. میگن آقا نه، نماینده هاشون اینا نگه داشتن، مردم فکر میکنن که اینا زندانی شدند و باز دربار و صدر اعظم و اینا میخوان مردم رو به زور مجبور کنن که بازارها رو باز کنن. یه اتفاقی اینجا میفته، حضور زنان مسلمان محجبه در خیابانها و در عرصه مبارزه، که این هم یک صحنه بسیار باشکوه و مهمی است که نشان میده زنانی هم که آمدن، زنان مسلمان محجبه با شعار اسلامی است، در دفاع از علما و حرمت علماست، نه به قول اینا زن مدرن و نمیدونم زن غربی و زن روشنفکر و این حرفا نیست. نقل شده که شاه داشت برمیگشت از درباری بره به باغش، جایی جمعیتی سر راه خیابون و کوچه ها رو بسته بود و عمدتاً زنان. زنان هجوم میارن، نگهبانان و محافظان شاه رو عقب میزنن، خودشونو میرسونن به کالسکه شاه و محاصره میکنن، فریاد میزنن که ما پیشوایان دین و آقایان علما را میخواهیم، عقد ازدواج ما رو اونها بستند، اونها ما را بر شوهرانمون حلال کردند، خانه های ما رو اونها اجاره میدند، شاه اگر مسلمانی بفرما رؤسای اسلام و مسلمین رو باید احترام کنند، ای شاه اسلام اگر روس و انگلیس با تو طرف بشوند 60 کرور ملت ایران با حکم آقایان علما جهاد میکنند، به فرمان علماست که این ملت به صحنه میان، با روس و انگلیس هم میجنگند، تو باید به علما احترام کنی و هرچه علما میگن انجام بده. ببینید این هم مطالبات زنان مبارز انقلابی و سیاسی ماست که ریختن تو خیابان تا کالسکه شاه رو هم محاصره میکنن و مطالبهشون این همه با روبند و چادر، اجازه نمیدن کالسکه شاه یک قدم جلو بره و شاه رو مجبور میکنن تسلیم میشه. کل بازارها بسته شدن، زنان و مردان به خیابانها ریختن، هرچه دربار و امیر بهادر و نظامی ها میخوان کنترل کنن، سرکوب کنن، نمیتونن، دست به خشونت هم دیگه جرأت نمیکنن بزنن. و علاءالدوله خودش میامد تو خیابونا، حاکم تهران میگشت که مغازه ها رو نبندن و مراقب باشن مامورین که تحسن اعتصابات گسترش پیدا نکنه و کم بشه، و میرسه. جالبه، نقل شده که در همینطور که میرفت در دکان صحافی سید حسن صاحب الزمانی رو دید، دارن با هم حرف میزنن، بعد دید چند تا از علمایی که جزء این مبارزین اونا رو دید، دستور تو مغازه دستور داد آوردنشون بیرون، گفت سید مفسد آخر کار خود تو کردی، و بعد با عصا زد به سر او اون عالم و گفت شلاقش بزنن چند تا. این باعث شد دوباره اعتصاب گر گرفت و مردم شنیدن که باز یک طلبه دوباره کتک خورد و دوباره مردم ریختن به خیابانها، بقیه مغازه ها هم بستن. خبر به شاه رسید و عصبانی شد از دست این دوله، گفت که هر چی که علما میگن آقایین میفرماین مقاصدشون رو باید اجرا بکنید و تا فردا باید محترمانه برگردن به شهر و تحسن و اعتصاب ها به خواست خود اونها و مردم تمام بشود، و الا خودم فردا از تهران میرم به حضرت عبدالعظیم و علما رو با احترام با کالسکه خودم برمیگردونم و بعدم شما های مثلا مجازات میشید. اینجاست که دیگه اینو دوله صدر اعظم و حاکم تهران اینا همه تسلیم میشن و رام میشن و میرن به علما با احترام اونها رو برمیگردونن. با تلفن به حضرت عبدالعظیم خبر میدن که شاه کل درخواست های شما رو 100% پذیرفتن. باز مردم باور نمیکنن، اعتماد نمیکنن، بازارها رو باز نمیکنن و جمعیتی از مردم مغازه ها رو بستن، راه میافتن به سمت حضرت عبدالعظیم تا به علما ملحق بشن. میگن تا علما به ما اجازه ندن ما مغازه هامون رو باز نمیکنیم و به خانه هامون بر نمیگردیم و باید شما شاه و دربار علما را راضی کنن تا ما بپذیریم. میگه آمد رفت بین تهران و عبدالعظیم چنان چندان شد که گفتی دو آبادی به هم پیوسته است. مردم همه در تکان و جوش بودند. این انقلاب مشروطه، نه این چیزه که آقا بل ملت با آمریکا با غرب آشنا شدن، با نمیدونم مشروطه انگلیسی و فرانسوی آشنا شدن، ریختن به خیابانها. کجا این خبرها بود؟ تازه اینا که عرض میکنم اسناد است که یک آدم ضد آخوند ضد دین وابسته مثل کسروی خودش داره اینا رو مینویسه. خودش میگه نه حضرت مشروطه اینا بودن، اینا این شعارا بوده، اینا این حرفا بوده، زمینش، رهبرانش، فداکارانش، فعالانش، شعاراش اینا بوده. همه جا صحبت اسلام و عدالت و دفاع از علما و این حرفاست. و بعدم که خود این دوله میاد به اصطلاح صورت مقاصد آقایان رو، مطالبات آقایان و علما اینا رو به اصطلاح میاره پیش شاه، میگه آقا اینا هر شود که چیزهای، حالا یک متن خود این دوله نوشته، عریضه ای اوست که خیلی متملقانه و چاپلوس و منافقانه، میخواد خودش این وسط رها کنه و فراری بده، ولی صورت مقاصدی که می نویسه که آقا میخوان سه چهار تا مطلب اینجا غیر از اون مطالبی که خود اونا مشهور علما خواستن به اصطلاح این میگه. حالا ما هم مجبوریم بگیم مشروطه خواهان، در حالی که واقعا عدالت خواهان بودن نه مشروطه خواه. عین الدوله میگه صورت مقاصد آقایان اینهاست، یکی این که این مسائل بی احترامی که به حاج میرزا محمد رضا عالم مجتهدی در کرمان شده، این میخوان جبران بشه تا علما دعاگوی شما باشند. دیگه این که نمیدونم این عسکرگاری چی تو راه تهران قم خیلی اذیت توهین میکنه به علما، میخوان این اصلاح بشه. نمیدونم قضیه تمر و گمرک و مالیاته که بعضی مغازه‌داران و اصناف و اینا معترضن، این قضایا رو میگه، قضیه عسکرگاری چی و نمیدونم کی و اینا رو میگه. آخرش چهارمیش او اصل کاری رو که مهمترین خواسته مردم او رو آخر میاره و میگه که خواستند علما که برای رسیدگی به عرائض رعایا و مظلومین از طرف نمیدونم چی همایونی ترتیبی در امر عدالت خانه دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقا و عدلا به عمل آید و در اجراء عدل ملاحظه از احدی نشود. میگه این خواسته آقایونه و شاه مظفرالدین شاه دستخط می نویسه که دیگه این دستخط که در ذوالقعده 1323 هست، ما عرضمون رو با این دستخط تمام میکنیم. این اولین دستخط رسمی شاه قاجار است در عقب نشینی در برابر علما و مردم، که میگه من دیگه خواسته مردم را و مبارزین را، علما را و انقلابیون را قبول کردم. از روی این دستخط بفهمید که مطالبات و شعارهای اصلی نهضت به اصطلاح مشروطه چه بوده است. این دستخط مظفرالدین شاه میگه که من عیناً از رو میخونم، میگه جناب اشرف اتابک اعظم، چون که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجراء احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است. میگه ما هم قبول داریم خلاصه این عدالت خانه برای اجرای احکام شرع و حقوق مردم، آسایش مردم. میگه اینو من خودم هم قبول دارم واجب تر، خود شما همه میدونید ما بارها اظهار فرمودیم، حالا میخواد کم نیاره. بعد میگه این است که به صراحه مقرر میفرماییم برای اجراء این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه، عدالت اسلامی که مردم و علما میخوان، که عبارت از تعیین حدود و احکام شریعت مطهره است، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً فوراً دائر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجراء عدل و سیاست به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری های بیوجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس اون هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علماء اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست خط را هم به عموم ولایت ابلاغ کنید. دقت بفرمایید دوستان، من تمام فکر میکنم این خواستهای مردم و علما و این جواب و دستخط شاه دقیقا نشون میده که ماهیت انقلاب و مبارزات مردم چی بود. صریح میگه که مردم از ما میخوان اجرا احکام اسلام، قوانین رو به طور مساوی بدون هیچ تبعیض، عدالت اسلامی و شریعت اسلامی رو مردم میخوان و ما هم قبول داریم کتابچه هم طبق اونچه که علما گفتن صورت بگیره. این شروع و ماهیت اصلی نهضت است که بعد به نام نهضت مشروطیت معرفی شده، نه اونچه که بعدها گفتند و نوشتند و میگند و مینویسند چه درباری هایی، روشنفکران درباری و وابسته به غرب، چه بعد پهلوی و کسان جریان های لایی که چپ و راست و همین الان هی میگن انقلاب مشروطه، انقلاب مشروطه ناقص مونده، خیال میکنن مشروطه دموکراسی خواهی سکولار هست، خیال میکنن بهانه ای برای غرب زدگی و غرب گرایی و وابستگی و دین زدایی است. کل آغاز و ماهیت این نهضت چی بود، شعاراش چی بود، و وقتی شاه تسلیم شده و نامه نوشته و حکم داده که حرفتون رو قبول کردم، چی رو داره میگه قبول کردم؟ که علما و مردم راضی شدن، تحسن حضرت عبدالعظیم تمام میشه و مغازه‌ها و بازار تهران دوباره باز میشه. این اون چیزیست که بود و این اون چیزیست که بعدها دیگرانی گفتند و دارن میگن و تحریف میکنن قضایا رو. به همه علماء مشروطه، به مردمی که برای دین و آزادی و عدالت و به نام خدا به خیابان ها ریختن در اون صد و چند سال پیش در قرن گذشته و حرکتی شبیه انقلاب اسلامی ایران رو با همین شعارها راه انداختند. صف اول علما بودند، اولین شهداش طلاب بودند، اولین کسانی که کتک خوردن، شکنجه شدند، مجتهدین بودند. خواسته علما، مردم، بازاریان، زنان مسلمانی که به صحنه آمدند، همه شعارها و خواسته ها اسلامی و ایرانی، مبارزه با استبداد و استعمار و احیاء پرچم عدالت اسلامی بود. این بود حرکتی که به نام انقلاب مشروطه شناخته شد. ولی بعدها دیدید که چه قانون اساسی ساختن، چه مجلسی به نام مشروطه در آمد، بعد چه رژیمی آمد به عنوان رژیم مشروطه سلطنتی و چه اتفاقاتی افتاد که متاسفانه تجربه تلخی رو پس از یک مبارزه شیرین و پیروزی های بزرگ رقم زد و آغاز خوب به پایان بد و کنترل نشده ای انجامید. بس کمی طول کشید، ما دو هفته عملا، یک هفته ما شد دو هفته و من عملا این تأخیر یک هفته رو اینطوری جبران کردم که با این بحث که در حکم دو جلسه میشه نگاهی به ماهیت حقیقی نهضت مشروطه کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.